أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که بحث امر بعد الامر رو تعقیب کنم، یه نکته ای رو از مرحوم صاحب فصول، چون تتمیمی بود در بحث، زمیمه کنم، و اون این که ایشان در مسئله امر به امر در پایان بحث سه مورد دیگه برای این بحث عطف کرده. یکی توالی اوامر، این که ما تا حالا میگفتیم امر به امر، مثل این که امر صبی به صلات توسط ولی، یا امر شخصی به معروف، مؤمنی به دیگری امر بکنه به فعل صلات یومیه. توالی اوامر، امر به امر به امر، این میشه امر نه به امر، امر به امر به امر. یعنی در حقیقت تا قبل از این دو واسطه میخورد، حالا میشه سه واسطه. این بحثم مثل بحث قبل از ناحیه این که آیا میگفتیم امر به امر، آیا امرون به ذالک الشیء، حالا میگیم امر به امر بالامر، امرون به ذالک الشیء اولا. مثالش کجاست؟ مثالش همین امر به معروف. خب یه وقت اینه که شارع گفته ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، وجوب امر به معروف، مستقیما من مکلفم که امر به معروف بکنم. خب حالا خود این امر به معروف فریضتون الهیه به مقتضای آیات و نصوص، وظیفه منه. من تعلل اگر ازش بکنم، آقا میاد به من امر میکنه که امر به معروف بکن. مؤمن مأموره همانطوری که منو امر به معروف مثل امر به صلات بکنه، امر به ترک شرب خمر بکنه، مأموره که در جایی که من نسبت به فریضه امر به معروف تعلل میکنم، منو امر به معروف بکنه، که اون معروف عبارت از خود الامر بالمعروفه. یعنی به من میگه امر به معروف کن. من فرض کنید شخصم، شخصی هستم، سلطه دارم، میتوانم نهی از منکر بکنم، امر به معروف بکنم، ولی اون مؤمن خودش نمیتونه این کار رو بکنه. مثلا من میتونم به سلطان بگم که نماز بخون، شرب خمر نکن، اما یه مؤمن معمولی ممکنه خودش نتونه. اگر بیاد به یزید بگه لا تشرب الخمر، دستور میده سرشو بکنن. ولی اگر بنا بشه اون مؤمن معمولی وقتی که میبینه من در توانم امر به معروف هست، من اگر تعلل میکنم او به من امر میکنه، میگه تو باید امر به معروف بکن. خود این بایدی که به من میگه، این امر به امر به معروفه، خودش نمیتونه به اون معروف مستقیما امر کنه، منو امر به امر میکنه. خب آیا این امر به امر به معروف، امرون به ذالک الشیء اولا، الکلام الکلام، این یه مطلب. مطلب دیگری که ایشون مرحوم صاحب فصول عنوان میکنه اینه که الکلام فی الامر بالنهی هو الکلام فی الامر بالامر. یه وقت اینه که من امر میکنم شخصی رو که امر بکن، شارع به من امر کرده که به بچه امر کن، یه وقت شارع امر میکنه که بچه رو نهی کن. به جای این که بگه بچه رو امر به صلات کن، میگه بچه رو نهی از شرب خمر کن. آیا امر به نهی در حقیقت مردش به نهی شارع، یعنی اون بچه که انه شارع او رو نهی کرده، یا اینکه نه امر به نهی این گونه نیست که نسبت به اون مکلف نهایی تکلیفی ایجاد بکنه؟ اینم مورد دوم. الکلام و الکلام، اگر گفتیم امر به امر امره، امر به نهی هم در حقیقت نهیه، همانطوری که اگر شارع مستقیمن نهی از شرب خمر بکنه تحریمه، اگر شارع به کسی امر کنه که تو نهی کن، گویا شارع اون مکلف نهایی رو نهی کرده. و مطلب سومی که در تکمله بحث مرحوم صاحب فصول داره اینه که امر به امر ندبی، ولی یا امر میکنه به اینکه بچه رو امر استحبابی کن، یه وقت میگه امر میکنه که امر کن. خب این که آیا امر اون شخص نهایی هست یا نه، یه وقت اینه که امر میکنه که امر استحبابی کن به بچه، امر استحبابی به خوندن مستحب بکن. نسبت به واجب صلات یومیه امر الزامی بکن، اما نسبت به نافله بازی در نیار، بچه رو وادار کن الا ولا، امر استحبابی بکن. بگو بچه جون خوب نماز مستحب بخونی، خوب زیارت بری. قطعا شارع اگر اینجوری هم بکنه، آیا این معناش اینه که اون فعل از سبی مستحب به گویا شارع امر استحبابیه به او کرده اینه، یا اینکه نه امر به امر استحبابی معناش استحباب و ذالک شیء نیست؟ اینم مطلب سوم تو کلام محقق صاحب فصول. عرض کردم کلام ایشون انصافا مشتمل بر نکاتی بود زائد بر اون مقدار اولیه، خلاصه مقدار قلیلی که تو کلام مست مرحوم آخون بود. ایشان بحث رو به صورت مستوعب و محیط به جهات مختلف مورد تعرض قرار داد. امر یعنی مستحب به شما الزام کنید، معقوله اما واقع نیست. یعنی بگه مستحب به شما، شما میتونی الزام بکنی اما واجب نیست، میتونی الزام بکنی که نتیجتاً اینه که اگر شما الزام بکنی، حالا از نظر شارع اون شخص ملزمه، یا اینکه ممکنه از نظر شارع هم ملزم نباشه بلکه مستحق عقوبت از ولیش فقط باشه. اینا مگه امر پدر مادر بچه 7 ساله مگه واجبه؟ واجبه بچه 7 ساله دستور بدیم به نماز؟ مرحوم صاحب فصول میگه همینه، واجبه. مروهم انا نأمر صبیاننا به صلال خمس و مرو صبیانکم به صلا اذا بلغو 7 سنین. امر کنید همونطوری که اگر شارع بگه صلوا صوموا بربر مکلف صوم و صلات واجبه، یکی از واجبات بر ولی امر صبیان به صلاته. مرو اذا بلغو 7 سنین. چرا میگید مستحبه؟ واجبه ولی امر بکنه، منتها نه اینکه دیگه سختگیری چیز، واجبه امر بکنه به همون مقدار که در خود روایات هم چیز شده، در سن کزا نماز خیلی دست پا شکسته، اما دیگه به یک سالی میرسه دیگه وادارش به نماز درست بکنید. روز ما تیسر له من الامساک، همون روز گنجشکی، ظاهر نصوص اینه که واجبه، یکی از وظایف اولیاست. بچه رو ولی میگه که بگذار، این که مکلف نیست بالغ بشه بعدن، وقت بالغ که بشه که دیگه دختر بچه وقتی بالغ میشه که دیگه رو نمیگیره. بچه تا خود 9 سالگی میگه واجب نیست، هیچ لخت لخت این بچه رو میاره بیرون. بعد روزی که بچه مکلف میشه، ما خدا رحمت کنه همه رفتگان و والده ما، میگفت که یه بازاری بود دختر بچه 3 سالش رو، همین قوم گفتن ما کوچه استسماعیل تو بازار میشستیم، همسایه‌ای داشتیم، صبح که از خونه میخواست، این بازاری آدم متمکنی هم بود، از خونه بره بیرون، دختر بچه 3 سالشو میگه از یه جایی یک روسری پیدا میکرد، مینداخت روسرش گره میکرد، میگفت بابا من تا خونه بیام مبادا این روسری رو از سرت برداری. یعنی این دختر رو از 3 سالگی عادت میده به این مرحله از حجاب. خب این دختر وقت که 9 سال شد دیگه میشه چادر سرش کرد، اما دختری که تا 9 سالگی لخت و کوچه گردوندید، از امروز روسری هم اگر بخواد سرش بکنید زیر بار نمیره تا چه برسه چادر. شارع تمرینیت که گفته میشه یعنی این واجب کرده بر اولیا، منتها بابا نمیگه که خدا گفته باید اینجوری، تا شارع و تو ذهن بچه خشن جلوه بده. خب از این گذشتیم، بحث ما در امر بعد الامر بود که عرض شد مرحوم آخوند اینجا متعرض مطلب به گونه‌ای شده که از او در کلمات دیگران به گونه دیگری تلقی و تبیین شده. مرحوم آخوند قدس سر رو فرموده الامر بعد الامر آیا اقتضای تعدد وجوب را می کند یا تأکد وجوب؟ تأکد به معنای تکرار، یعنی تکرار وجوب واحد. مثل اینکه بگن نماز صبح واجبه، باز میگن یادت نره گفتیم نماز صبح واجبه. تأکید به این معنا، به معنای تکرار، نه تأکد به معنای وجوب ثانی مثل وجوب بعد النذر نسبت به واجبات که موجب تأکد وجوب از باب امتناع اجتماع مثلین. بحث اینه که آیا امر بعد الامر دلالت بر تعدد وجوب به معنای تأسیس وجوب در مقابل تکرار وجوب داره، یا اینکه نه امر بعد الامر دلالت بر این که وجوب دیگری رو شارع داره جعل میکنه نداره، بلکه مفادش تأکید وجوبی است که اول گفتیم. مثل این که بگه نماز واجبه، باز میگه تکرار کنم اون چه قبل گفتم، نماز واجبه. و عرض کردم این بحث در حقیقت صغرای بحث تداخل اسباب و مسببات رو رقم میزنه و اون بحث نیست. مرحوم آخوند این گونه فرموده، فرموده اطلاق ماده اقتضا می کند تأکید و تکرار را. صله ظهور ماده که صلاته در اینه که مطلوب صرف الوجوده و صرف الوجود لا یتکرر. پس اگر بگه صرف الوجود رو دو بار بگه من صرف الوجود میخوام، این نص در تأکیده و تکرار امر واحده، چون مقدور نیست صرف الوجود رو دو بار آوردن. مرتین غیر صرف الوجوده، صرف الوجود تعدد بردار نیست، صرف الوجود یعنی اولین ناقف عدم. اولین ناقف عدم دو فعل نمیتونه، فعل بعد الفعل دیگه اولین ناقض نیست، این کوسه و ریشبهنه. ظهور ماده اینه که صرف الوجود یعنی اول ناقف للعدم. خب این مقتضای ظهور ماده است، ولذا اگر طلب تعلق بگیره به اول ناقف للعدم چند بار بگه اولین ناقف عدم رو انجام بده، باز میگه اولین ناقف عدم رو انجام بده، باز میگه اولین ناقف عدم رو انجام بده، این اصلا اقتضای تعدد وجوب نداره. مرحوم آخوند میفرماد ظهور ماده در تأکیده، الا ان ظهور هیئت در تأسیسه. ظهور هیئت در تأسیسه یعنی چه؟ عبارت آخون اینه: فَإِنَّنْ سِيَاقِ تعبیر مرحوم آخون، فَإِنَّ الْمُنْسَاق از هیئت هو التأسیس الا انه، بعد استدراک داره، دلالت سیاقیه هیئت تأسیسه، یعنی تعدد الوجوبه. اگر یه بار گفت واجبون انشاء وجوب، دو مرتبه میگه واجبون، سیاق اقتضا میکنه که این تکرار قبل نیست، عطا به امر جدید. کجا دلالت سیاقی شکل میگیره؟ ارباب فضل، دلالت سیاقی در کلام واحده. کلام واحد اگر گفت صل و صل، یا صل ثم صل، یا صل صل، غرضی داشتم در این امثله متعدد. یه وقت اصلا یک دلالت لفظیه کلمه عطف دلالت میکنه بر تأسیس، صل ثم صل، صل و صل، صل فصل. در جایی که فا ثم واو، در اینجور موارد، خب اینجا دلالت لفظیه است، نه دیگه دلالت سیاقیه. اما اونجایی که میگه صل صل بدون عطفی به عاطفی که اقتضای مغایرت رو بکنه لفظاً، اینجا میشه دلالت سیاقیه. فإن المنساق من الهيئه و ان كان هو التأسيس، اینجوری از دلالت سیاقیه برمیاد. اما فرض ما جایی نیست که دلالت سیاقیه وجود داشته باشه، چون فرض ما جایی است که امر بعد الامر فی کلام مستقل، نه اینکه فی کلام متصل کما فهمه مرحوم آقای صدر. بحث جاییه که امر بعد الامر، این میدونید این بحث ناظره به چیه؟ ناظره به اوامری است که در شریعت از یک امام یا امام متعدد صادر شده. اینا آیا وجوبات متعدده یا تأکید وجوب واحده؟ و الا چند جا ما داریم که در یک کلام بگه صل صل؟ در جاهایی هم که احتمال وجوب باشه. بر نگردید بگید تو اون مثل سفارش حاج علی بغدادی، حضرت به حسب اون نقل فرمود زیار جامعه جامعه جامعه، در چند فقره. ما که در این بحثو برای این قضايا طرح نکردن، این بحثو طرح کردن نسبت به جاهایی که در شریعت روایات منفصلی از هم به دست ما رسیده که هر کدوم متضمن امر به شیء مماثل اون شیء. در یه روایت گفته صله، در یه روایت دیگه هم گفته صله، در یه دلیل گفته ان افطرت فاطعم، در یه دلیل دیگه هم گفته ان اطعم ان افطرت فاطعم. این جور موارد آیا ظهور دلیل در تکرار و تأکید یا در تأسیس و انشاء جدیده؟ لا بس، یعنی بیان وجوبا آخر، الامام السابق بیان وجوبا والامام اللاحق بیان وجوبا آخر، کما ان الامام الواحد یبین وجوبین به کلامین. لا، لیس محل الکلام ما اذا امر به نفس ما امر به بالاول. مرحوم صاحب فصول و همین عمدتر هم تو کلام های این تو کلام صاحب فصول در تنقیح بحث آمده، یه وقت میگه صل رکعتین، بعد میگه صل رکعتین. این ظاهرش اینه که امر میکنه به همونی که اول امر کرده، یعنی میشه تأکید. مرحوم صاحب فصول خیلی قشنگ بحث رو طرح کرده، میگه یه وقتی دلالت به حسب لفظ بر تأکیده، کما اذا قال صل رکعتین، در کلام دیگر گفت صل رکعتین باللام الظاهر فی العهد، یا دلالت مقام قال اسقنی ماءا، بعد دو مرتبه گفت اسقنی ماءا، دلالت مقام اقتضا میکنه منظور رفع عطشه، نه اینکه وجوب الاتیان بالماء مرتين. مرحوم صاحب فصول فرموده تارتن کلام به حسب دلالت لفظ مثل لام، لام عهد، یا اقتضای مقام و یا غیر اون، اقتضای تأکید رو داره یا اصلا محل بحث نیست، و همینطور و اخرى دلالت بر تأسیس داره، مثل این که میگه صل رکعتین ثم صل رکعتین بعدهما. حالا بعدهما نمیگه که، اگه بعدهما بگه میشه نص، میگه صل رکعتین ثم صل رکعتین یا صل رکعتین و صل رکعتین. اینجا عبارت فصولی یه جای کلمش هم افتاده، خلاصه معنا رو غلط میرسونه. اینم محل بحث نیست، چه جایی که ظهور کلام در تأکید، مثل صل رکعتین ثم صل رکعتین، بعد میگه صل رکعتین، یا ظهور کلام در تأسیس، مثل این که میگه صل رکعتین ثم صل رکعتین. اینا محل بحث نیست، محل بحث جاییه که گفته صل رکعتین، در یک کلام دیگه میگه صل رکعتین. خب نمیدونیم آیا دو واجبو دارن اینا میگن، یا یه واجب تکرار در قول شد. اینجاست که مرحوم آخوم میفرماد ظهور ماده در تأکیده، چون ظهور ماده اینه که مطلوب صرف الوجوده، ناقض العدم، و ناقض العدم لا يتکرر، اولین ناقض صرف الوجود. اما ظهور هیئت در تأسیسه، این ظهور چیه؟ ظهور سیاقی. فان المنساق من الهيئه هو التاسيس، به این مقدار باشه یقع التعارض بین ظهور ماده که مقتضی تاکیده و ظهور هیئت که مقتضی تاسیسه. منتها مرحوم آخون میگه که ظهور انسیاقی در اینجا نیست. فان المنسبق از از هیئت بعد الهیئه، از امر بعد الامر تأکیده. فان المنساق از هیئت ولو کان هو التأسیس الا انه فیما لم یکن مسبوقا بمثله، در جایی که مسبوق به مثله باشه فان المنسبق لفظ عوض کرد، یعنی فان الذی یفهم ینسبق من الکلام، و یفهم در جمع بین این دو کلام یفهم التأکید. فان المنساق و ان کان هو التأسیس الا ان المنسبق فیما کان مسبوقا بمثله هو التأکید. و نتیجتا اینه که ظهوری برخلاف تأکید که ظهور ماده بود باقی نمیمانه. ولیکن مرحوم آخون قید میزنه اذا لم یکن این امر، هر یک از این دو امر معلقن علا سببین، هر دو مطلقن، صله صله، او ذکر سبب واحد، اگر گفت اذا ظاهرت فاعتق، اذا ظاهرت فاعتق، اینجا ظهورش باز در تأکیده. اذا لم یکن هادا ولا ذاک، ذاک چی بود؟ دو مطلق، صله صله، یا سبب واحد تکرار شد، ان افطرت فاعتق، ان افطرت فاعتق، اینا هم ظهورش در تأکیده. اذا لم یکن لا هادا ولا ذاک، کجاست؟ اونجاییه که ذکر سببان، میگه ان ظاهرت فاعتق، ان افطرت فاعتق، اینجا ظهور در تأکید نداره. او اطلق احدهما و ذکر للآخر سببون، اینجا هم ظهور در تأکید نداره، ظهور در تأسیسه. این حرفی که صاحب فصول فرمود، مرحوم آخون همونو داره تکرار میکنه. ظهور انسیاقی و سیاقی امر بعد الامر تأسیسه، ولیکن ظهور انسباقی امر بعد الامر تأکیده نه تأسیس. چون ظهور انسیاقی امر بعد الامر جاییه که سیاق شکل بگیره و اون در کلام واحد باشه، یعنی اگر در کلام واحد گفت صله صله، اما اون جایی که در کلام واحد نیست، در دو کلام مستقله، المنسبق یعنی الذی یفهم من الامر بعد الامر، اینه که داره تأکید میکنه، تأکید میکنه در جایی که اذا لم یذکر سبب آخر، یا احدهما مطلق و دیگری سبب داره، تأکید فی غیر جایی که دو سبب ذکر بشه، یا یکی مطلق یکی سبب، تأکید در جایی که اصلا هر دو مطلق باشند، یا هر دو اگرم مسببن سبب ذکر شده سببون واحد، اینجا تأکید. فی غیر ذالک تأسیس، غیر ذالک جاییه که سببان ذکر بشه، ان ظاهرت ان افطرت، یا یکی سبب یکی مطلق. این بیان کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقام. خب حالا کلام صاحب فصول هم براتون توضیح دادم. حالا مرحوم آقای سعد فهمیشون، آقای روحانی هم یه جورایی فهمیده کلام مرحوم آخوند، داره فعلا کلام آقای سعد، ایشون کفایه رو اینجوری بیان میکنه، میفرماد مرحوم آخوند فرموده ظهور ماده فی التأکید الا ان ظهور هیئت در تأسیس موجب اجمال کلام می شود، لاتصال کلام به ما یصلح للقرینیه. ببینید چجوری کلام مرحوم آخوند رو مسخ کرده ایشون. اصلا میگه ظهور ماده فی التأکید، ایشون کلام آخوند رو بیان میکنه، ظهور الماده فی التأکید الا ان ظهور الهیئه السیاقی فی التأسیس یوجب اجمال الکلام، یعنی محل کلام مرحوم آخوند و کجا فرض کرده؟ جایی که اون ظهور سیاقی فرض بشه که در کلام واحد متصل، ظهور ماده که انه در تأکیده، بعد ظهور اون تکرار هیئت که متصل به این کلامه، ظهورش در تأسیس موجب اجمال کلام میشه. بینکم و بین الله جایزه داره اگر کسی از کلام آخون این حرفو در بیاره. خب مرحوم آخون کجا اجمال گفت؟ گفت فإن المادة ظاهر فی التأکید و انسیاق هیئت در تأسیس، الا انه فی ما لم یکن مسبوقا بمثله فیکون للتأکید، کجا اجمال فرض کرده مرحوم آخون که ما ندیدیم تو کلام آخون؟ مرحوم آقای روحانی هم به این جور کلام آخوند رو تقریب نکرده، باز یک دستکاریایی ایشون هم تو کلامش هست، خودتون دیگه مراجعه بکنید. کلام مرحوم آخوند هیچ ابهامی درش نیست، فقط نقطه ای رو که در تکمیل کلام آخوند قدس سر رو عرض بکنم اینه که مرحوم آقای صدر ایشان اشکالی داره به مرحوم آخوند، میگه شما دارید میگید ظهور سیاقی در تأسیسه. خب ظهور سیاقی در تأسیسه یعنی چه؟ ظهور سیاقی در تأسیسه، ظهور سیاقی در تأسیسه یعنی شارع یا مولا قبلن مماثل این انشاء نکرده؟ ما همچین ظهوری نداریم. دیروز شارع وجوب صلات یومیه رو نگفته، اگر امروز گفت اقم الصلا منظور صلات یومیه، این ظهور سیاقی اینه که دیروز اقم الصلا نگفته. مرحوم آخوند قدس سره معنا نداره همچی حرفی بزنه. ظهور سیاقی، من براتون توضیح بدم ظهور سیاقی یعنی چه. معنای ظهور سیاقی توی ادبیات نمیدونم بر شما چجوری بیان کردن، معنای ظهور سیاقی اینه که اون چه میخواد استفاده بشه مدلول استعمالی نیست. مثلا سیاق امر اقتضا میکنه به دعای تعجیز و تهدید نیست، سیاق کلام اقتضا میکنه بدائی استهزاء نیست، بدائی جده. اینا دلالات سیاقی است. در مقابل دلالات لفظیه، اگر بیاد بگه رأیت اسدن یرمی، یرمی دلالت بر مجاز میکنه، این دلالت سیاقیه نیست، این دلالت لفظیه است. اون چه مدلول استعمالی رو تعیین بکنه، مدلول استعمالی رو، خب این که دلالت سیاقیه نیست. دلالت سیاقیه، معنای دلالت سیاقیه اینه که مدلول استعمالی کلام نیست این معنا، اما به عهده طرف میذارن که به این داعی این کلام رو گفته. خوب دقت کنید، دوائی استعمالات داخل در دلالات سیاقیه است. دوائی استعمالات، این که امرو به دائی بعف گفته نه به دائی تعجیز، این میشه دلالت سیاقیه. این که داره تکلم میکنه میگه بعتو، به دائی انشاء بی داره میگه، نه این که بخواد سینهشو صاف کنه به جای صرفه میگه بعتو، پس سینهش دیگه بخواد صاف بشه، نه به قصد انشاء نیست. این میشه دلالت سیاقیه، یعنی دلالتی است که ناشی از حال، از خلاصه اون شأنیتی که برای اون کلام بخواد فرض بشه. نه آقای من، نه تعجیز و تنجیز اون استعمال ظهوره، اما نه مدلول استعمالی. تصریح مرحوم آخوند اینه که تعجیز و تهدید مستعمل و فیه نیست. عبارت آخوند اونجا حتما مجدد مراجعه کنید. اونجا میگه که بله، ایشون میفرماد دیگران گفتن امر وضع مثلا لمعانی یا یستعمل فی معانی الطلب التعجیز التهدید، ولیکن نشون فرماد یه از اغلاط، فان الامر امر وضع لمفهوم انشاء طلب، غایت الامر ان الطلب گاهی بدایه تهدید گاهی به غیر اون، قصارا ما یمکن ان یقال، عبارت آخوند قصارا ما یمکن ان یقال ان الامر وضع فیما استعمل بداعت جد یا بداع طلب لا بداع تعجیز و تهدید. فلا یکون التهدید و التعجیز مما یستعمل فیه اللف و لذا دوائی داخل در وضعم هست نه در موضوع له. ارباب فضل مرحوم آخون تو معانی حرفیه چه فرمود؟ فرمود معنای حرف و اسم واحدون. فَإِنْ قُلْتْ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا مَكَانَ الْآخَرِ گفت کلا لا يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر. إن قلت يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر لأن الواضع ليس له مولوية يجب اتباعه وعلى تقديره كسي تخلف بكنه يكون عاصيا ولا يكون الاستعمال غلطا. اینا حرفایی که قبل آخون فرمود کلا استعمال حرف مکان الاسم و بالعکس لا یجوز به معنا لا یصح لان الاسم وضع لیستعمله نه اینکه استقلال مستعمل فیه قید استعماله قید وضعه وضع لیستعمل مستقلا والحرف وضع لیستعمل رابطا. فلا يجوز استعمال احدهما مكان الاخر وان كان المستعمل فيه واحدا. و استعمال حتی مجازی هم نیست، چون مجاز اینه که استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، اما اینجا استعمال لفظ فی ما وضع له اما لا به قیدی که براش فرض شده. اسم وضع له استعمل فی المعنا على تقدیر الاستقلال مقیدا بالاستقلال. استعمالش در معنا در غیر حالت استقلال غلطون، حتی مجازم نیست چون قید وضع رو فاقده. یادم اونجا نفس زدیم گفتیم خیلی ها کفایه رو باز نفهمیدن، اشکال کردن به مرحوم آخون که میگید شرط واضع، شرط واضع که تکلیف آور نیست و اگرم تکلیف بیاره استعمال رو وضعاً باطل نمی کنه، غلط نمی کنه. مگر آخوند کسیه که اینجوری حرف بزنه؟ اینو جاهای مختلفی مرحوم آخوند به کار گرفته، شرط الوضع شرط الوضع، اما شرط الوضع و الواضع نه به معنای تکلیف بلکه به معنای قید وضع. فیکون الاستعمال بدونهی تخلفا عن الوضع تا جایی که یکون حتی استعمالا غلطا، حتی مجاز هم ممکنه نباشه. ما نحن فی دلالت سیاقیه یعنی این، در کلام واحد دلالت سیاقیه شکل میگیره، یعنی ظاهر سله سله اینه که این ثانی بداع تأکید نیست بلکه بداع تأسیس و انشاء وجوب آخر. این دایی دلالت سیاقی است، یعنی سیاق کلام اقتضا میکنه که ذکر او مجددن در کلام واحد بداع تأسیس لا بداع تأکید. صله دومی رو نمیخواد بگه اکرر صله، صله دوم یعنی وجوب آخر. این خب مرحوم آخون میگه این دلالت سیاقیه در ما نحن فی مجرا نداره. چرا مجرا نداره؟ چون فرضمون اینه که کلامون مستقل. فإن المنساق، یه دفعه دیگه عبارت آخوندو دست با شکسته ای که تو ذهنم میخونم، فإن المنساق من اطلاق الهیئه و این کان هو التأسیس الا ان المنسبق الا ان الانسباق هو فيما لم يكن مسبوقا بمثله هو التاكيد. الا انه فی ما لم یکن مسبوقا به مثله، اون که در فرضی که مسبوق به مثله باشه یفهم از کلام، سیاقی که در کار نیست دیگه، یفهم از وم احد الکلامین به کلام آخر، یفهم التأکید لا التأسیس، چون دلالت سیاقی مفید تأکیده، اما وقتی که سیاق موضوع نداشت در دو کلام مستقل بود، عرف از این دوتا تأکید میفهمه. همونطوری که از جمع بین عام و خاص تخصیص میفهمه، از جمع بین دو کلام مستقل صله صله تأکید میفهمه. این کلام مرحوم آخوند قدس سره ولا یرد علیه بعض اشکالاتی که در بعضی از کلمات یقع الکلام فردا انشاءالله فی النواهی، والحمد لله رب العالمین.